بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازیم، در سند اون روایت عمر بن خالد زید بن علی یک بحث راجع به منبه بن عبدالله بود که به مناسبت اون فرمایشی که مرحوم آقای تبریزی داشتن، ما وارد بحث رجالی شدیم و دورنمایی را از سه مبحث رجالی و تشخیص را عرض شود که راوی در باب تمییز مشترکات یا اختلاف نسخ یا تحریفی که وجود داشته از طریق راوی و مروی را بحث کردیم، که خب بحث مشترک و عام رجالی بود و البته در جای خودش خیلی جای بحث بیشتری هم هست، اما دورنما و شاکله بحث رو عرض کردیم. در ادامه دیروز اشاره کردم، سلام علیکم، دو راوی دیگر، یعنی سه راوی دیگر بعد از منبه ابن عبدالله هستند که اونها به از نگاه نظر ما قابل توثیقند. من اشاره به اونها بکنم. یکی اینجوره، بعد از منبه ابن عبدالله آمده است که ان حسین ابن علوان، حسین ابن علوان و ان عمرو ابن خالد فکر میکنم باشه، ان زید ابن علی. اون دوتا رو ما به شکلی در جای خودش مناسبتی سابقا بوده فکر میکنم عرض کردیم، توثیق کردیم. علتش اینه که حسین ابن عنوان در نجاشی اینجور آمده که حسین ابن عنوان مثلا یه توصیفی کرده، بعد داره و اخوه الحسن، بعد سلام علیکم، داره ثقتون. یه اختلافی است در بین علمای رجال که این کلمه ثقتون در کلام نجاشی به اخوه الحسن برمیگرده یا به خود حسین برمیگرده. عبارت قریب این مضمونه که حسین ابن علوان و اخوه الحسن ثقتون، حالا یه چیزایی بینش هم هست ولی عبارت اینجوره، از شبت که اختلافه که این ثقتون برمیگرده به برادر حسین که حسن ابن علوان باشه سلام علیکم، یا برمیگرده به خود حسین. این اختلافه. مثل مرحوم ماوقانی و بعضی گفتن این ثقتون برمیگرده به اخوه الحسن، ولذا راجب حسین گفتن توثیقی نیست. اما بعید نیست، همونطور که فکر میکنم آقای خویی همینجور که از قدیم به ذهنم میاد، ترجیح داده بشه که این ثقتون برمیگرده به خود حسین. چرا؟ برای اینکه در بحث حسین ایشون داره سخن میگوید، گفته حسین ابن علوان اینجور است و اینجور، برادری هم داره به نام حسن، این ثقتون قاعدتا برمیگرده به خود حسینی که محل بحثه. از هر این است که این ثقتون به حسین برمیگرده، نه به برادر او، نه داره ثقتون، نه بله باست بگه ثقتون یا ثقتین، باست بگه ثقتین ثقات، اینجور چیزی. ثقتون ظاهرش اینه که یکی از اینها را داره توثیق میکنه و از هر اینه که برمیگرده به خود حسین ابن علوان که موضوع بحثه، نه حسن که حالا بین کلام داره میگه یه برادری هم به نام حسن داره. از این جهته که رو حسین ابن علوان اختلافه و ما توثیق او را ترجیح میدهیم. به همین نکته که ظاهر بازگشت ثقتون به حسینه، علی‌رغم اینکه ثقتون بعد از حسن آمده، ولی ظاهر اینه که برمیگرده به حسین، فقط به خاطر همین نکته که محور کلام در اون بحث حسینه و در ذیل حسین این جمله آمده. این ارشاد که راجب ایشونه. راجب اون راوی بعدم که فکر میکنم عمرو بن خالد باشه، حالا من الان اینجا عمرو بن خالده، راجب اون هم کشی توثیقی داره، علی رغم اینکه حالا به لحاظ اعتقادی یک نکاتی در بارش گفته شده، ولی توثیق کشی به نظرم کافی است و ایشون هم معتبر میشه. بعدم که زید بن علی که از جلالت ویژه‌ای برخوردار هست، از این جهت است که در این سند اولین روایتی که به آن استدلال شد برای حرمت اجرت بر اذان، سه نفرشون محل بحثه. یکی منبه بن عبدالله بود، یکی حسین بن علوان و سومی عمرو بن خالد. آیه تبریزی تقریبا همشون رو قبول کردن. منبه بن عبدالله گفتن در واقع عبدالله بن منبه هست، ببخشید عبدالله بن منبه، گفتن منبه بن عبدالله در واقع و موثقه، اینو ما قبول نکردیم. اما نسبت به حسین بن علوان و عمرو بن خالد راه تصحیح و توثیق وجود داره. بنابراین در عبدالله بن منبه ما یک ترددی داریم و نتوانستیم مطمئن بشویم، اونای دیگرش قابل قبوله. این یک تکمله‌ای بود نسبت به سند که دیروز دوستان سوال کردن، گفتیم اینو تکمیل بکنیم. و اما بحث دلالی هم دیروز عرض کردیم که ظاهر بسیاری از فقها این است که ظهور این روایت را در حرمت پذیرفته‌اند، برای اینکه لله ظهور ابغضک همون حرمت نه کراهه. و مرحوم آقای تبریزی فرمودن که نه، این دو تا نکته ایشون دارن. یک نکته رو دیروز عرض کردیم که فرمودن که ابغضک لله، این بغض ظهور در حرمت نداره، در مکروهات هم ممکنه به کار بره، بلذا عام است از حرمت. این یک نکته ایشون بود که جواب دادیم که ظاهر بغض مثل ظاهر امره. وقتی میگه من نفرت دارم، بغض دارم، چی دارم، این ظاهرش اینه که کار خلافه، خلاف علی وجه الاطلاقه، الا این که قرینه بر خلافش بیاد. اون چه که آقای خویی و مشهور فرمودن ظهور بغض در حرمت از هر و اولاست. این نسبت به عرض شود که نکته اول. بعدشون نکته و شاهد دومی هم میآورن. اون شاهد دوم اینه که امیرالمومنین سلام الله علیه بعد استشهاد میکنن به این قول امیر پیغمبر اکرم. او میگه که بعد از اینکه گفت من احبک لله، حضرت فرمودن ولکن ابغضک لله، قال ولمه، قال لانک تبغی علی الاذان کسبا یا اجرا و علا تعلیم القرآن اجرا. بعد حضرت می فرماید سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، از شود که کسی که تعلیم قرآن بدهد به خاطر من اخذ به تعلیم القرآن اجرا کان حظه یوم القیامه، همون اجر حظ او در روز قیامته. چون فرمان که این جمله تعلیل ظهور در کراهت داره، برای اینکه نمیگه عذابی در قیامت میشه، میگه روز قیامت اجر این کاری که کرده، قرآن به دیگران آموخته، اجرش همون پولیه که گرفته، خبری غیر از این پول در روز قیامت نیست. این ظهور در مثلا کراهت داره، و تعلیل که ظهور در کراهت داشته باشه، اون وقت قرینه میشه برای اینکه بغض را حمله بر کراهت بکنیم. پس شاهد اولشون این بود که بغض ظهور در کراهت داره، یعنی عمه، با کراهت هم سازگاره. عرض کردیم نه، این به نحو مطلق که باشه ظهور در حرمت داره، الا ان یدل علی خلافه دلیل. شاهد دوم میفرمان نه، اینجا یه شاهدی داریم. این در واقع به نوعی جواب اون عرض ما هم میشود دیگه. میگن شاهدی داریم، شاهد اینه که تعلیل ظهور در کراهت داره. و از شبات که با این قرینیت زیل و تعلیل ابغضک میشه ابغضک کراهتی. اینم شاهد دوم. این شاهد دوم هم یکی دو سه تا جواب داره، یکی شو عرض میکنم. یعنی یک جواب اینه که این تعلیل فقط در تعلیم قرآنه، دیگه در اذان نیست. این تعلیل دو حکم و جمله در کلام امیرالمومنین سلام الله علیه آمد. حضرت فرمودند که ابغضه، که او میگه چرا؟ میگه لأنک تأخذ و تبغی فی الازانه للازانه کسبا و تأخذ و علی تعلیم القرآن اجرا. دو تا حکم فرموده حضرت، میگه دو تا کار انجام میدی، که ظاهرش هم اینه که دو تا جداست دیگه، نه اینکه مجموعی که نیست، هر کدامش یک بغض مستقلی برای خود داره. خب تعلیلی که زیل این آمده مربوط به تعلیم قرآنه. اگر هم بگوییم این تعلیل ظهور در کراهت دارد، اختصاص پیدا میکنه به همون تعلیم قرآن، نه به اذان. بخواید بگید نه اینا در حکم واحدن، نه ممکنه فرق بکنه. اولین فرقش الان عرض میکنم، اذان یک عبادته، عبادت مستحبی است، ولی تعلیم قرآن عبادت نیست، یک عمل تعبدی است، ببخشید توسلی است. نمیشه بگیم این تعلیلی که حضرت آوردن و ظهور مثلا در کراهت داره، این شامل اذان هم میشود. نه ممکن نشه، این که فقط یک مورد داره از پیغمبر نقل میکنه و این مورد هم با اون مورد دیگر تفاوت داره. و ما هم این که در یک کلام یکی ظهور در حرمت با داشته باشه یکی کراهت، این الا ماشاءالله داریم. بسیاری از روایات و احادیث داریم که یک مطلب رو گفته به نحو مشترک، بعد در یه موردش قرینه میرسونه که این کراهت داره، اینجا از این قدیم میشه و کم لو من نظیر. این پاسخ اول به مرحوم آقای تبریزیه که نه، این تعلیل فرض بگیریم که ظهور در کراهت داره، ولی فقط در تعلیم قرآنه. اگر بگید نه این با اذان یک حکم داره، میگیم نه از کجا یک حکم داره، اذان عبادت، این عبادت نیست. عرض شود که همین میگه مناطشون یکی نیست، برای اینکه ما همین رو دقیقا داریم همین میگیم. چی؟ نه تفاوت داره، نه بله موضوع یکیه ولی منات رو نمیتونیم بگیم یکیه. واجب هم نیست. خب حالا اونش هم ممکنه اینجوری جواب داده بشه، ولی به هر حال اطمینان به تنقیح منات ما اینجا نمیتونیم پیدا بکنیم. این اولا. علاوه بر این که از شبت که این کان حزه و یوم القیامه، این ممکنه کسی جواب دومی هم بده که این ظهور در کراهت هم نداره، این ظهور در کراهت هم نداره، مثل این که مثلا در ریا داره که اگر کسی هم میکن اگر کسی عملی را انجام بدهد برای من و دیگری، اتخذ فی عبادتهی شریکن لی، روایات میگه چی؟ میگه انا خیر و شریکن، من سهم خودم رو میدم به اون. این که معناش اینه که کراهت داره، این حرمت داره. این که در یک عمل این شکلی مثل اذان یا تعلیم قرآن میگه حظش اونه، این نشون دهنده اینه که به شدت ناراحت از این کار، شدت از این کار ناراحته. معلوم نیست که این، یعنی یه نوع کنایه است این، مثل اون جایی که میگه کسی که شریک بگیره در عمل عبادی من را با دیگری، من همه این عمل را میدم به شریک، این معناش این دیگه کراهت داره، یعنی خیلی بدم میاد. این که میگه حظت همینه، یعنی خیلی کار بدی کردی. معلوم نیست که این قدم ظهور حتما در کراهت داشته باشه. حالا اینم به عنوان احتمال عرض میکنم، خیلی قاطع رو این نیستم، ولی ممکنه کسی اینجا اینطوری بگه. به هر حال این جوابی است که میشه به آیه تبریزی داد. به نظر میاد که این دو شاهدی که ایشان آوردن برای اینکه ظهور حرمت را از این روایت بگیرن، به نظر میاد تمام نیست. از الازاله که حالا بقیه روایات هم معمولا ظهور در حرمت داره، حالا اون دیگه قرینه منفصله است. این یک روایت بود. روایت دومی که می شود به اون استشهاد کرد برای حرمت اخذ اجرت بر اذان، عرض شود حدیث ششم از باب 41 از کتاب امر معروف و نهی از منکره. کتاب امر یعنی ابواب امر معروف و نهی از منکر، چون امر معروف و نهی از منکر در وسائل به صورت کتاب نیست، ابوابی است در ذیل کتاب جهاد، در ادامه کتاب جهاد. ابواب امر معروف و نهی از منکر، باب 41 حدیث ششم. عرض شود که این حدیث یک حدیث فکر میکنم 5-6 صفحه‌ای است، از اون احادیثی است که مربوط به آخر الزمانه و علائم عرض شود که فرهنگی آخر الزمان را میگه. ببینید تو این علائم آخر الزمان خب بحث های زیادی وجود داره، کما بیش هم کسانی بحث کردن تو همین دوره اخیر، هم بعضی بحث های نسبتا جامع و خوبی رو این روایات مربوط به آخر الزمان کردن، تا حدی که دورادور من میدونم، البته نزدیک خیلی اطلاع ندارم. ببینید در بحث من این به عنوان مقدمه عرض میکنم تا برسیم به روایت، مقدمه حالا مستقیم به بحث ارتباط نداره، عرض میکنم تا روایت بهش برسیم. علائم آخر الزمان یک باب مهم و فصل مهم در مجموعه روایات ماست و اتفاقا اختصاص به شیعه هم نداره، روایات مربوط به علائم آخر الزمان مشترک بین شیعه و سنی است. البته نوع روایت ها، نوع علائم تفاوت بین شیعه و سنی هست، ولی این باب که آخر الزمان یک فصل خاصی و برهه خاصی از تاریخ بشره و یک اتفاقات ویژه‌ای رخ میده، این تقریبا مشترک بین شیعه و سنی است. همانطور که اون مقطع آخر الزمانی منجر به یه دوره‌ای میشود که کاملا ورق بر میگرده و عدالت و حق حاکم میشه، اینم تقریبا مشترکه. ولذا تقریبا بین شیعه و سنی دو برهه پایان عمر جهان مورد اتفاقه که اینا به صورت مسلسل و مترتب رخ میدهند. اولین دوره به عنوان دوره آخر الزمان دوره ایست که علائمی داره و بعد منتهی میشه به یک تحول بزرگی که اون هم علائم دیگری با تفاوت داره. این دو مقطع کاملا متفاوت در آخر الزمان، این تقریبا بین شیعه و سنی مشترکه، گرچه حالا ریزکاریاش خیلی فرق داره. این یک نکته که اتفاق فریقین است بر این دو برهه مسلسل و مترتب و متسلسل. بعد میایم نکته بعد اینه که در روایات فریقین در مورد اون آخر الزمان، یعنی اون قطعه اولی که بعد از اون اون جریان حالا به دید ما مهدویت و به دید اونها نوعی مهدویت مطالب و تفاوتی که داره رخ میده، در خصوص اون مقطع ما قبل اخیر که بهش میگن آخر الزمان، علائمی ذکر شده. این علائم از یک نگاه کلان به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش علائم عرض شود که فرهنگی است، یک بخش هم علائم و نشانه های غیر فرهنگی، حالا اتفاقاتی که در عالم رخ میده، نمیدونم حوادث، وقایع طبیعی و غیر اختیاری و ارادی و فرهنگی و انسانی، اون یه بخشه که در جای خودش، حالا اونم بعضی علائمی که دوره طولانی رو میگیره، بعضی علائمی که متصل به ظهوره مثل صیحه و نمیدونم عثمانی و امثال اینها. بخشی از این علائم غیر فرهنگی است که الان با اینجا باش کار نداریم، این روایت هم با اون کار نداره. اما یک تعداد علائمی ذکر شده در روایات فریقین برای آخر الزمان که اینا علائم فرهنگی انسانی، ارادی، اختیاری است و روایات زیادی هم به این مسئله پرداخته. شاید از بین مجموع روایاتی که به این مسئله پرداخته که روایاتش هم کم نیست، حالا استفاضه قطعا داره، مفصلترین یا یکی از دو سه تا مفصلترین روایت مربوط به آخر الزمان این روایتی که داریم عرض میکنیم. پس این روایت ویژگیش اینه که مربوط به علائم آخر الزمانه، در کنار اون همه روایاتی که مربوط به آخر الزمانه. و دوم این که این روایت علائم فرهنگی آخر الزمان را میگه. و سوم این که این تقریبا جامع ترین روایت در علائم فرهنگی و اختیاری و ارادی انسانه که وارد شده. سایر روایات غالبا دیگه روایاتی کوتاهی است، اما این روایت بسیار بزرگه. فکر میکنم تو این وسایل الان 3-4 صفحه رو گرفته است و شاید، حالا نشمردم، شاید بالای 100 تا نشانه و علامت در این حدیث باشه. حالا بعد بشماریدش، به گمانم بیش از 100 تا نشانه و علامت در این حدیث باشه. این یک مقدمه که حالا می‌خواستیم برسیم به این روایت. حالا این روایت با این ویژگی‌هایی که عرض کردیم، باب 41 که از ابواب امر معروف نهی از منکر، حدیث ششم. در همین باب بعضی ابواب، بعضی روایات دیگه هم از همین قبیل اخبار علائم آخر الزمانه و در ابواب دیگر هم فراوانه، اما این مفصل‌ترین و جامع‌ترین حدیث در این علائم فرهنگی آخر الزمانه. خب این روایت عرض شود که مورد استدلاله در باب حرمت اخذ اجرت بر اذان، برای اینکه حضرت در ذیل نشانه هایی که شاید بیش از 100 نشانه برای آخر زمان باشه و برای اون دوره بسیار سیاه و تاریک و غرق در معاصی و گناهان، اینه: و رأیت الاذان بالاجر و صلاته بالاجر. میگه خواهی دید در اون زمان که اذان در برابر اذان مزد میگیرن، برای خواندن نماز مزد میگیرن. این ویژگی اون زمان بده. حالا ورعیته میبینی که زنها اینطوری هن، مردها اینطور هن، نمیدونم چی میشه، این چیزای فرهنگیست. و از جمله اینه که رأیت الاذان بالاجر و صلاته بالاجر. این روایت دومه که ظاهرش این است که این اقدامات و اعمال و رفتارهای بسیار زشت و بد و محرمی است که در اون عصر رواج پیدا میکنه. این روایت دومه. حالا این روایت رو باید ما خب مثل همه هر روایت دیگری سند و دلالتش رو ببینیم. سند این روایت اینه: و عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، ان بعض اصحابهی. حالا در این یک اشکالاتی وجود داره، از جمله این که مرسل است، اما این قطعه و بخش از سند یک جایگزینی هم داره، چون داره و عن محمد ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمر جمیعا. اینجور سند وقتی در جایی دیدید، این نشون میده که این ستای اول جایگزین داره، این ستای دوم جایگزین اون ستای اولی، یعنی دو تا سنده. این عبارت اینه، زیاد داریم دیگه، با توجه داشته باشین. اول از اینجا شروع میشه: ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان بعض اصحابی. بعد دیگه نمیگه ان، واو میاد، و یعنی از نوع سند دیگه. و ان علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان ابن ابی عمر. این ستا میشه جای اون ستای قبلی. بعدم میگه جمیعاً. هر جایی که این دو تا کلمه بیاد، مثلا اون کلمه اول واو بیاد بین عن، این معناش اینه که از اینجا سند یه سند جدیدیه، جای اون قبلی میگیره. بعدم میگه جمیعاً. اینجا هم از این قبیله. خیلی جا اینجوری داریم در وسایل دیگه که در کتب رجالی اینطوره. خب این دو تا سند تو اینجا اولی اونها اشکال داره، مرسله است، ولی دومیشش مشکلی نداره. علی ابن ابراهیم، از پدرشون ابراهیم بن هاشم، از ابن ابی عمر. راجع به ابراهیم بن هاشم البته اختلاف نظره و ما بارها در اینجا چهار پنج وجه ذکر کردیم برای توصیق ابراهیم و هاشم، و الان هم عرض میکنیم از بین اون وجوه همون وجه این که ابراهیم و هاشم یک شخصیت جا افتاده مورد توجه در جامعه شیعه بوده و در چنین شخصیت هایی ما نیاز به توصیق نداریم، همین که قطع نشده است و تضعیف نشده همین کافیه، این معلوم میشه که شخص معتبری بوده. از این جهته که اون سند اول با اشکال مواجه هست و ارسال، اما بخش دوم خالی از اشکاله. خب هر دو سند تا اینجا که متفاوت هم به بعدی که میرسن میشن مشترک. ان محمد ابن ابی حمزه، ان حمران ابن اعین، این دوتا بی بحث نیستن اما قابل قبولن. محمد ابن ابی حمزه ظاهرا پسر همون ابو حمزه سومالیست و از کلام کشی استفاده توصیق میشه برای ایشون، ولذا محمد ابن ابی حمزه قابل توصیق با تعبیری که در رجال کشی هست. اینم راجع به رجال کشی هم این نکته رو عرض بکنیم، رجال کشی نسخه اصل اون چیزی دست ما نیست، اونی که از کشی برای ما مونده همونیست که شیخ نقل کرده، ولذا در واقع یه جوری اینم رجال شیخه، یعنی نسخه ای که از کشی باقی مونده برای ما همونیست که شیخ نقل کرده، اینجور نیست که خود اون از طرق متعدد نسخه هایی ازش وجود داشته باشه، نسخه ای از اون نیست جز همونی که شیخ نقل میکنه. خیلی اینا فرق نمیکنه که دای معتبری هست. بنابراین محمد ابن ابی حمزه قابل توصیقه. اون حمران ابن اعین هم عرض شود که توصیف هایی شده در کتب رجالی، ولی اون که نگفتن ثقه، فکر میکنم عمران ابن اعین همون برادر زراره باشه، اینا 5-6 تا برادر بودن دیگه، و اینم تعابیری در کتب رجالی آمده که ازش توصیف استفاده میشه. از این جهته که سند این بعید نیست قابل قبول باشه. بله اگر مثل کسی بیاد متن را به خشخاش بذاره که باید تعبیر ثقت اونها بیاد، شاید در عمران یک مشکلی پیدا بشه، ولی به نظر میاد در یه چنین شخصیتی که اشتهار داره، باز از خانواده مهمی است، اینا چند تا برادر همه از بزرگان بودن، شاید همون توصیفات کافی باشه برای اعتماد و توصیقشون. از این جهته که این روایتی که بیش از 100 نشانه فرهنگی را و عرض شود که سنت های غلط فرهنگی را در عصر آخر الزمان ذکر میکنه به عنوان نشانه، بعید نیست که معتبر باشه. این به لحاظ سند. اما از نظر دلالت، خب اینجور داره میگه که شما زمانی خواهید درک کرد که میبینید که زنها اینطورن، مردها اینطورن، جوانها اینطورن، چنینه، چنانه، چنانه، و از جمله این که ورعیت الازانه بالعجر، از شبد که و سلاته بالعجر، این هم میبینید که ازان و سلات به عجر. خب تقریب استدلال اینه که ظاهر این نشانه های آخر الزمان و کلیت این سیاق حدیث اینه که چیزهای حرام و مبغوض شارع به عنوان نشانه تلقی میشه و بیان میشه و این ظاهر اینه. اما در اینجا شبیه اون روایت قبل مرحوم آقای تبریزی در این هم اشکال کردم که عرض شود که نه، این علائم آخر الزمان این ملازمه با حرام بودن نیست، و ما در علائم آخر الزمان علائمی را میبینیم که امر محرمی نیست، امر خوبی نیست، حتی گاهی یه اموریست که اصلا بدم نیست، ولی میگه که به هر حال این نشانه آخر الزمانه، ولذا میگن ملازمه ای بین این بیان یک چیزی در این روایت به عنوان نشانه های آخر الزمان و حرمت نیست، این با کراهت سازگاره، بلکه گاهی یه چیزایی ذکر میشه که کراهت هم درش نیست. عرض شد که این فرمایشی که ایشون فرمودن، خب این فرمایش هم خیلی قابل قبول نیست واقعا. کسی اگر ما درسته که سیاق به اون قرینیت عامه سیاق را قبول نداریم، ولی انصافا کسی این روایت رو بره ببینه، میبینه تو این 100 تا 2 تا 3 تا ممکنه پیدا بکنیم که حالا با یه دلیلی بگیم این حرمت نداره، ولی همه حرامه. رواج زنا، رواج فحشا، رواج منکرات، رواج نم چی چی چی، اینا همه محرمات رو داره ذکر میکنه. خب در جایی که یک اکثریت قاطع این نشانه ها محرماته، این بگیم که نه این با کراهت هم سازگاره، ظاهرش اینه که این نشانه ها نشانه های حرامه. و حضرت هم اصلا فضای روایت رو بعد برید ببینید، فضای روایت اینه که میگه فرهنگ زمانه آلوده به گناه و تباهی شده و همینجور میشماره دوتاشم اینا. حالا تو کل اینا شما 2 تا 3 تا پیدا بکنید که حالا یه دلیلی داریم که میدونیم اونجا کراهته. بله اگر دلیلی بر این داشته باشه که این امر مکروهه، بی نداره میپذیریم اون را، ولی اگر دلیل نداشته باشیم ظاهر این حرمته. و بله در علائم غیر فرهنگی خیلی وقتا همینطوره که حالا فلان اتفاقات میفته، فلان وقایع رخ میده، اینا بله خب معلومه اون بحث حرمت و کراهت نیست، ولی در امور فرهنگی ظاهر این روایات علائم آخر زمان اینه که داره دلالت بر حرمت میکنه. بله البته این ظاهره، قرینه ای بر خلاف داشته باشیم از اون دست برمیداریم. این از این جهته که به نظر میاد که این روایت با حالا با یه تأملاتی که داره، ولی در مجموع سندن و دلالتن کافیه برای این که بگیم اجرت بر اذان و همینطور نماز حرامه. این صلات بالعجل هم بیشتر ناظر به همون امامت ظاهره، یعنی امام شدن، که حالا اینو جدا بعد بحث میکنیم. اینم از روایت دوم. روایت سوم میریم باب کتاب قضا و شهادات، وسائل اون کتاب قضا و شهادات، در ابواب شهادات باب 32، باب 32 حدیث دوم. این روایت حالا سندش ضعیفه، بحثی هم نداره. میگه که لا یصلا خلف من یبتغی علی الاذان و صلات الاجر، لا یصلا خلف من یبتغی علی الاذان و صلات الاجر، پشت سر کسی که اذان و نماز میخونه اجر، ببخشید بر اذان و نماز اجر میگیره، نمیشه نماز خون. و ولا تقبل شهادتو، کسی که بر اذان و نماز اجرت میگیرد، دو حکم براش ذکر شده، یکی اینکه نمیشه پشت سرش نماز خوند، دوم اینکه نمیشود پس شود که شهادتش رو پذیرو. این روایت حالا سندش اینجا من ننوشتم، ولی سند ضعیفه، اگر حالا پیدا کردید اینجا سندش رو بخونید. حدیث 2 از باب 32 از ابواب شهادات. خب این سند ضعیفه، اما دلالت این خیلی دلالت خوبی است. پشت سر کسی که بر اذان و نماز اجر میگیره، نمیشه نماز خون. اگر در این حالا بگیم که شاید یه نکته ای داره که میگه به خاطر فسقش نیست، یه نکته دیگه ای داره که اینم احتمال ضعیفیه، ولی جمله بعد دیگه خیلی مسئله رو روشن میکنه، ولا تقبل شهادتو، شهادت این شخص قبول نمیشه. این عدم جواز نماز در پشت سر چنین آدمی و عدم جواز قبول شهادت او نشان دهنده این است که این فاسقه و عرض شود که کار او کار حرامیه. این دلالتش خوبه اما سند ضعیفه. در همین باب عرض شود که حدیث ششم داریم که داره باز داره لا تسل خلف من یبتغی علی الاذان من الصلاه اجرا، این فقط همون صلاتشو داره میگه، پشت سرش نماز نخون. و این هم سندش دلالتش خوبه، اما سند این هم همون سند صدوق به محمد ابن مسلمه که ضعیفه. روایات زیادی در تهذیب این ما داریم که صدوق میگه به سندش از محمد ابن مسلمه، ولی سند صدوق محمد ابن مسلم قابل توثیق نیست. فکر میکنم دو تا یا سه تا سند داره، همش مشو مواجه با ضعفه. اینم روایت 3 و 4 که دلالت ها خوبه اما سند ضعیفه. مثل روایت اول که باز خوب دلالتش به نظر ما خوب بود، سندی ضعیف بود. روایت دوم احتمالا سندن به دلالتن تمام بود. روایت پنجم روایتی است که در ابواب اذان کتاب الصلات، ابواب اذان و اقامه، باب 38. بله، حالا شماره حدیثش اونجا الان ننوشتم. اون روایت اینه: محمد بن حسن به اسناد یعنی احمد بن محمد عن البرقی عن النوفلی عن السکونی عن جعفر عن آبائه عن علی علیه السلام. حضرت امیر در این روایت میفرمان که آخر ما فارقت علیه حبیب قلبی، میگه آخرین چیزهایی که لحظاتی که با پیغمبر، حبیب قلبی مقصود پیغمبره، آخرین لحظاتی که با عزیز دلم سپری می کردم، علی سلام الله علیه نقل میکنه، یعنی پیغمبر اکرم، ایشون اینجوری فرمودن: یا علی اذا صلیت فصل صلات اضعف من خلفک. اگر نماز خوندی و امام جماعت شدی، یه جوری بخون که ضعفایی هم که به نماز آمده ان اذیت نشوند، نماز آرام سبک و متناسبی بخون که تو زیاد طول نکشه که اذیت بشه. این حالا ربطی بحث ما نداره. ولا تتخذن مؤذنا یأخذ علی اذانه اجرا. برای مسجد و نمازتون هم مؤذنی که بر اذان مزد میگیره انتخاب نکن. اینم از این روایت. این روایت سندش درسته، باب 38 از ابواب اذان و اقامه، حدیث حالا فکر میکنم شاید ما اول یا دوم باشه. حالا سندش درسته، سندش شیخ به احمد ابن محمد درسته، احمد ابن محمد خالد برقی است، عن البرقی یعنی پدرش. این کلمه برقی بعضی جاها میاد مشترک بین پدر و پسره، و البته هر کدامش هم باشه قابل، یعنی موثق، مشکلی نداره، اما اینجا مشترک نیست، برای اینکه میگه احمد ابن محمد یعنی پسر، عن البرقی یعنی پدر نقل میکنه، عن نوفلی عن سکونی. خب این قصه نوفلی و سکونی رو ما دیگه چند بار بحث کردیم دیگه. سکونی که قابل توثیق داره ولو اعتقادش کامل نیست و عامیه، اما نوفلی توثیق نداره، ولی به دلایل مختلفی گفته شده که قابل توثیقه. ما هم قبلا، الان به ذهن اومد، قبلا میگفتیم توثیق از باب این که از رجال مشهوره توثیقش میکردیم، الان به ذهنم میاد که تو همین اواخر شبه کردیم، گفتیم که خودم سخته برای اینکه روایت نوفلی علی سکونی اینقدر زیاده که خیلی مشکل دادم همشو بذاره کنار، ولی شبه پیدا کردیم که اون نقل اجلا در جایی است که یک علامتی نشانی از تضعیف یا حرفی حدیثی نباشه، ولی تو نوفلی چیزایی وجود داره که ممکنه نگذاره که اون قاعده تمام بشه. ولی زیاده علا رقمی که سابقا به تبع مرحوم استاد آقای تبریزی رحمت الله علیه میپذیرفتیم، یک کمی الان تردید در پیدا شده، ولی به هر حال دیگه الان مبتنی بر اینه که نوفلی رو چی بگیم در بابش. ان جعفر ان آبایی، این بلاز سنده که اگر قبل از این تردید بود میگفتیم درسته، ولی حالا یه تردیدی درش داریم. اما از دلالت خب میگه لا تتخذن مؤذنا یأخذ علی اذانه اجرا. بعد اینجوری تقریر بکنیم که چرا میگه که باید اولا بگیم که لا تتخذن ظهور در حرمت داره، نباید این کار رو بکنیم، و بعدم اینکه نباید این کار رو بکنید به خاطر هیچ نکته‌ای نداره جز اینکه او اجر میگیره. چون او آدم اجر میگیره و کارش حرامه، شما نباید این کار رو بکنید. این با دو مقدمه در واقع دلالت بر حرمتش ثابت میشه. یکی اینکه لا تتخذن ظهور در نهی داره، نهی ظهور در حرمت داره، نباید امام و مسجد مؤذنی رو بگیره که اجر میگیره، این حرامه. بعد هم بگیم که ارشاد که این ملازم است، حرمت اجیر کردن مؤذن این ملازم است با اینکه اجرت گرفتن او حرامه. اگر این دو نکته رو بپذیریم و وقت این روایت دلالت میکنه بر مسئله. در واقع میگه شما نباید، گویا مثلا اینجوری میخواد بگه شما نباید اجر بدید برای اینکه اجر گرفتن او حرامه، گویا یه نوعی اعانه بر اسم احتمالا، گویا مثلا اینجوریه. اینم از این مسئله. اما خب ممکنه کسی عرض شود که شبهه‌ای بکنه به این که حالا شبهه شده دیگه برای فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.